جایی که توضیح چه ای که دو روز دادم بخونید. سر
قوله که رسیدیم عرض میکنم شیخ میخواد در رابطه با نسبت علت فاعلی با علت قائی، نسبت علت فاعلی با علت قائی چه فرمایشی بفرماد. حالا اولینو دقت بکنید، یک کم هم سریع میخوانم که بتونیم اینها را انشالله امروز تمامش بکنیم. برگردید سه سطر عقب. بسم الله الرحمن الرحیم. وعلم ان المعلولات تنقسم الى ما لا مادت له ولا صورته. کرد کردم اینها اعراض و مجردات رو در بر میگیره که هر دو بسیطه و الى ما له مادتون و صورتون که عرض کردم جسم مورد نظره. بل قسم الاولو که ما لا مادت له ولا صورته ینقسمو الى ما یوجد فی موضوعن، وقتی به وجود میاد موضوع میخواد که عبارت بود از اعراض، و الى ما لا یوجد فیه، زمین رو بزنید به موضوع، آنچه که موجود در موضوع نمیشود، که منظور جواهر مجرده هست و اجمالا یک روز برای اون جواهر مجرده رو گفتم که منظور چی بود، عقل و نفس، با اون تفاوتی که بین این دوتا از یه طرف و این دوتا با اون سه جوهر دیگر که اونا مادی بودن مفارق نبودن. اینها رو خدمتون عرض کردم. خب بل اولو یعنی اول از این قسم که عبارت از اعراض باشد، یحتاج فی وجودهی الى علت توجدو، اگر بخواد به وجود بیاد نیازمند به علتیست که او را به وجود بیاره، بنابراین علت فاعلی حتما میخواد. از اون طرف و الى موضوع یقبله، در این حال گذشته از علت فاعلی علت مادی هم میخواد. درسته؟ پس یه چیزی میخواد تا این رنگ سفید بیاد بر روش واقع بشه، حلول بکنه. و ثانی که جواهر مجرده باشد، یحتاج الى علت توجده فقط. اما جواهر مجرده دیگه ماده نمیخواد. وقتی جناب علت فاعلی امر بکند که پدید بیا، پدید میاد، دیگه ماده نمیخواد. و شیخو لم یتعرض لذکر هذا القسم، قسم اول که نه ماده دارد و نه صورت دارد رو شیخ ذکر نکرد، از لم یکن له علل المهیه، چون اینها اصلا علت ماهیت ندارند. رو همین جهت که علت ماهیت ندارند و فقط علت وجود خواهند داشت، شیخ اعراض کرد. حالا این را بفهمید چرا، مگه هر چیزی علت ماهیت نداره باید ازش اعراض کرد؟ نه، مفصل اون رو برای خودش فصل باز میکنه میگیم، خواهیم گفت. خب بر قسم ثانی هو المعلول المرکب من الماده و صوره، معلول هایی که مرکبن، ماده دارن، صورت هم دارن، بنابراین جزء اعراض نمیتوانن باشن. و شیخو خص البحث بهی، بزنید به قسم ثانی، شیخ بحث را مختص عرض کنم که قسم ثانی آورد به قولهی که چی؟ العلت الموجدت للشیء الذی له علل مقومت للماهیه، علل موجده شیعی که علت مقوم ماهیت دارد، نه اونی که علت مقوم ماهیت یعنی ماده و صورت ندارد. والعلت الموجده في هذا القسم تكون علتا اما للسوره وقتها. مثل نجاری که براتون گفتم که فقط و فقط صورت رو، یعنی صورت نجاری رو به جناب چوب میبخشه، یا از سوره و ماده من هر دوتا رو. مثال اول که علت فقط علت ایجاد صورت شیعه، النجار الذي هو علت لصورت سریر دون مادته و الیه اشار به قوله علت لبعض تلک العلل. ببینید ببینید این آقا علت فاعلی، علت هست برای بعضی از علل، یعنی برای علت سوری، ولی علت برای علت مادی نیست، چون چوبون جا آماده است. اینو برمیداره علیکم السلام، شکل سریریت رو به او میبخشه. انظرم بودین شکل سریریت رو. و الیه اشارم قولهی علتون لبعض تلکل علل که سوره از بشد محضر شما سریر بودن، سوره میز بودن و هاکذا. و مثال ثانی که علت هم علت صورته هم علت ماده است، هر دوتا رو با هم دارد افاده و افاظه می کند، الجوهر المفارق الذي هو علت لصورت الجسم و مادته معن. جوهر مفارق که علت است برای صورت جسم و برای ماده جسم معن. این اتفاهم چه ارز میکنم؟ این رو در نمط پنج که فسون اول ابداعه خواهیم خوند، ولی حالا یه توضیح اجمالی عرض بکنم که این که میفرماید که علت برای صورت و ماده با همه منظور چیه. ببینید عقل مسطور در فلک قمر که بله دیگه فلک قمر و حالت پوست پیازی یا اینا به هم خورده، دیگه اینا کسی امروز قبول نداره، لکن ما اصلا کار با اینش نداریم. ما فلک قمر رو به عنوان یه مرتبه میگرفتیم، حالا اون مرتبه به هم بخور و طوری نیه، اصلش که سر جاشه. حالا به جای اسم فلک قمر شما از هر چیزی دلتون خواست استفاده بکنید. ما میخوایم ترتب عقول بر هم رو بگیم، چون ببینید اولا حکما معتقد بودن از واجبی که وحدت او عدتن و مدتن و شدتن، یعنی از همه جهات تامه، که نمیتونه مرکب صادر بشه، پس ما یه وسائطی میخوایم که اون وسائط در اعلی مراتب یک کمی مادی بشه و یک کمی تجردش کم شه، یعنی عقل اول. بعد در دومیه یک کمی مادی شدید تر شه و تجردش کم تر شه، عقل دوم. سوم تا برسد به دهم که دیگه مادیتش بسیار شدیده و معنویتش بسیار ضعیفه، که خودمون صادر شم ازش. ترجمه همونی چی شد؟ خودمون صادر شم. رو این جهت هیچ تفاوتی نمی کند. شما حالا بگید آیا ما فلک قمر رو به عنوان فلک دهم میپذیریم یا اصلا این ده تا فلک بر هم مترتب هستن یا نیستن. ما اینها را تمثیل میخوایم به خاطر اینکه از صادر اول موجود مجرد محض صادر نشه، بلکه یک کمی مادیت پیدا کنه. آخ ببینید سر گاو اینجا تو خمرسا چرا؟ چون بلا فاصله وقتی گفتید یک کمی تجردش کم شد و مادیت پیدا کرد سوال پیش میاد. خیلی خوب، پس بچه سنخیت او با حضرت حق که محض تجرد در چی بود؟ در حالی که از سنخیت و علت و انزمام، خب انزمام این دو با هم، انزمام این دو تا با هم که اینها صدر منه جل و علا، چه سنخیاتی بود؟ او مهد تجرد است. این جنبه و عرض کنم که حالت نفسانی برش وجود دارد، مادیت درش وجود دارد. لذا چطور این از اون صادر شد؟ به هر حال بحث بسیار دامنه دار مشکلی است، ولی تصور نکنید حالا چون دیگه قضیه افلاک و قمر و اینا به هم خورده، حرفا ما به هم خورده، حرفا ما سر جاش هست، میخواد اونا بر هم مترتب باشن در دهلایه، میخوان بر هم مترتب نباشن، ما کار خودمون میکنیم.
استاد چی تعریف کنیم اینی که فرمودین شوهر مخارده که و علتون لصورت الجسم ماده، تعریفش چی میشه؟
چی رو میخوام؟
همین که اینجا گفته مثال ثانی الجوهر المفارق الذی، تعریفش چی میشه؟
ببینید عقل اول که راند بر عقل دوم، ماهی از سر گنده گردد نگنده با ماهی از سر گنده گردد نیزه دوم، یا همین عقل اول که ماده و صورت موجودات تحت مقعر فلک خودش رو افاضه می‌فرماید. حالا اگر این حرفا رو نمی‌پسندید، فکر می‌کنید مطابق با هیئت قدیمه و امروز دیگه اینا خریداری نداره، طور نیست. بیان بگین آقا این ماده که دیگه قلب درش کثافت مادی است، کثافت یعنی همون تراکم و تکاثف، تکاثف مادی است و لطافت بسیار 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 کمه توش، یه نفسی، حالا نگید قمر، هر چی میخوان بگید، یه نفسی این رو افاضه فرموده، ماده و صورتش رو معن. لذا شما تو این عالم ماده رو میبینید، صورت هم به همراهش میبینید، اما هر چی میبینید بالا اینا کمتر میشه تا برسید به مرتبه عقل اول که اون چه ازش صادر میشه باز تمام تجرده، الا اینکه جنبه مادیت داره. وجود مبارک رسول الله صلوات الله و سلامه علیه یه همچین تعبیر از خودشون به دست دادن که من گاهی از اوقات غلبه برم اونه بگونه ای که اصلا وجودم در عالم ماده. بعضی روایاتی مثل کلمینی یا همیرا همینه با رسول الله فران از عالم ماده غلب میشن. لذا به یک کسی میگن با من حرف بزن تا حواسم بیفته از اون عالم. یه وقت خواهیم نه جنگ است و نزاع است و حفظ اصل مذهب است و اونم دارید میکشد و میاد جلو، رسول الله به تمام وجود در عالم ماده تشریف دارن. خودشون این تعریف از خودشون یه جایی میدن که من دو بعدیم، این به خاطر اینکه عالم همینطوره، از اون بالا یه بعد شروع میشه تا میرسه اینجایی که ما هستیم که یه بعد دیگر خیلی قویه، یه بعد دیگر. اون وقت اگر کسی بتواند تو همین عالم ماده حرکت کنه، یکی یکی اینا رو طی کنه تا بره برسه به اون جایی که اون وقت میشد ملکون روحانی به تعبیر فارابی فی عالم کسرات الجسمانی. منتها اونو کجا میشه تیداش کرد؟
مرحله عقل اول که هستیم که اونجا تجرد نزدیکتره به مثلا ما توی یه مقدار فاصله شد تجرد نزدیکتره، تو بعد که بیه مرحله فرد و زمان که میرسیم دیگه مادیت غلبه بر عقل اول میکنه.
عقل اول؟
نه عقل در مثلا عقل زمان مادیمون بر تجردمون خب غلبش بیشتره دیگه.
بله ولی چی؟ مادی غلبه می کند بر معنویت در چی؟
در دو گوده بودن اونو؟
نه در ما صدرش خود عقل نبا. عقل از اول تا دهم همیشه مجرده، مجرد محضم هست، خود عقل نه. ولی اونی که از عقل اول صادر میشه تجردش بر عدم تجردش غالبه، اونی که از عقل دهم صادر میشه عدم تجردش بر تجردش غالبه.
من سوال اینجا بود، خواستم به این نتیجه برسن که آیا دوبالی بودن انسان از همون عقل اول نشأت میگیره، یعنی وقتی که ماده و تجرد با هم یه مقدار فاصله میگیرن از عقل اول شروع میشه دوبالی بودن ما نسبت به حیوانات دیگه، یا نه از مراحل بعدیش؟
نه ببینید، همین که فرمایش بفرمایید انسان و حیوانات دیگر، یعنی دارید حرفت کسرت میزنید، یعنی دارید حرفت کسرت میزنید و کسراتو در عالم عقل اول که نمیشه برد، که اونجا مجرد محضه، تا عقل نهمش هم نمیشه برد. بیان برسید به عقل دهم تا اونجا عالم کسرات تازه شروع بشه، اون وقت میتونین بگین انسان نسبت به حیوانات دیگر جنبه معنویش قوی تره و جنبه مادیش با اون قدرت نیست. این کسرت ها رو حتی به عقل نهم هم نمیشه منسوب کرد، فقط مال عقل دهم.
خب راست چرا مثلا ما این عقل نمیشه لفظ دیگری گذاشت؟ مثلا نفس، چرا عقل میگن؟ به چه معنا میگن عقل اول؟
نه نفس اونیست که فعلیت عقل اول رو انجام میده، یعنی عقل اول اراده میکنه و نفس اون رو به فعلیت میرسونه.
عقل اول یعنی چه؟ عقل اول چیه؟ عقل اول،
عقل اول منتهای بساطت در به اصطلاح عدم ماده است، بسیط بودنه که در این حال متعین است از حضرت حق جداست. چون ببینید وقتی شما گفتید منتهای مجرد بودنه، بدون بلافاصله میگه خب میگه صحته خداوندی که منتهای مجرد بودنه، ببینه اخ میگم ها منتها شرطش نکرد تق نباشه، یعنی اولین چیزیست که حضرت حق او را صدور فرموده، او چون بلا فاصله از حضرت حق صادر شده کمال سنخیت بین علت و معلول شرطه، تکرار کنم کمال سنخیت بین علت و معلول شرطه و علت مجرد محضه، معلولش هم مجرده، ولی نه اونقدر که از حق باشه. حالا این به واسطه نفس اول عقل دوم میده، عقل دوم به واسطه نفس دوم عقل سوم میده، تا بیاد برسید به عقل دهم. به عقل دهم که رسید دیگه اینقدر جنبه مادیتش قویست و جنبه معنویتش ضعیف شده که میتواند چنین تقاصفی، ببینید شما میخم بذارید فرو نمیره، تکاسف خیلی ماده خیلی متکاسف شده، شما میتونید چنین چیزی رو به نفس دهم. چون دیروز برادو میگفتم، ببینید دیروز بود یا پیروز بود عرض کردم عقل در فعلیتش هم مجرده، ولی نفس در ذاتش مجرده، در فعل مجرد نیست، لذا وقتی میخواد فعلیت بکنه باید نفس باشد. خیلی خوب، حالا عقل اول میده به نفس اول، نفس اول میده به عقل دوم. تمثیله با، نمیخوام بگیم چنین فرایند شیمیایی تو عالم وجود انجام شده با، تمثیل است که چطور از او که محض تجرده عالمی با این تکاسف صادر شده. آخه سنخیت نداریم ما با او، وقتی هم سنخیت نداریم اولا علت و معلول باید کمال سنخیت داشته باشن، ثانیا از سنخیت که علت و انزمامه، خب ما چی تو به اون منظم بشیم؟ ما محض تکاسف و مادیتیم، او خیلی عالی میگه با سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه باک، ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. حافظ خیلی قشنگ از یه صدور کثرت از واحد حقیقی رو که حکما جدی توش موندن میگه مشکلی نیست این سایه، اگر چون ما احتیاجی داشتیم و او اشتیاقی داشت و انضمام احتیاج و اشتیاق شد یحب هم و یحبونه، به تعبیر قربان قرآنی کریم وقتی او یحب هم شد اینها هم یحبونه شدن، انضمام حبن ایجاد آفرینش کرد. تکرار کنم، انضمام حبن ایجاد آفرینش کرد. درستی چه شد؟ خب حالا اجازه بدیم متنمون رو بخونیم. نه، تحت عقل دهم یک سری عقول دیگر داریم که یکی از اونها کارش اینه که ادراکات شما رو به فعلیت برساند. او عقل فعال است که اگر شما بهره ای از اون بردید ادراکاتتون به فعلیت میرسه. بعضی گفتن ابن سینا اتصال به عقل اول داشت چون ادراکاتش کامل بود. گرفتین چه عرض میکنم؟ عقل فعال فقط و فقط
اتصال به عقل اول،
عقل فعال سوال ایشون تو عقل فعال بود بگه
نبود.
خب حالا شما اصرارش کنید، اگر من گفتم عقل اول شما گوش ندید، شما اونی که باید گوش کنید حرف من نشد. ببینید اگر شما به عقل فعال رسیدید نفستون، خوب گوش بدید تا من متوجه بشم که وقتم رو گرفتید، نفستون که امور درش کامنه، یعنی خفی، یعنی بالقوه، خفی و بالقوه هست تو نفس دون، عقل فعال تابش می کند بر این نفسی که امور درش بالقوه و خفیه، و این ها میشد فلفل. لذا مشا علم رو از قبیل یاداوری میداند نه از قبیل علم آموزی ها. خیلی وقتمونو میگیره بخن روش حرف بزنیم. یه جمله دیگه میگم تمامش میکنم. ببینید این ها معتقدن تو نفس شما همه چیز مرکوزه، شما از اون عالم که آمده اید یه ابن سینا و یه انیشتین تو نفس شما نهفته است، هر چه در این عالم هست در من مرکوزه. حالا اگر یک کسی آمد این نفس رو شخم زد، این بار میده، ثمر میده، میشه دیگه دشت پر از گندم، ثمر میده. اون کیه که میتونه این کارو بکنه؟ عقل فعاله. عقل فعال اونیه که میتونه نفس منو به فعلیت بیاره. وقتی به فعلیت آورد، چون علم از قبیل آموزش نیست، از قبیل یاداوری است، من همه چیز رو میدونستم، حالا یاداوری میشه برام. گرفتی چی شد؟ وقتی یادآوری شد برام هیچ مطلبی نیست که من ندونم، من نیاز ندارم از کسی چیز یاد بگیرم، فقط این ها اونجا. وقت امیرالمومنین سلام الله علیه چی میفرمان؟ لی یسیر لهم دفائن العقول. میفرمان وظیفه انبیا همون چیزیه که حکما میدن به عقل فعال، میگن برای این که برای مردم یسیر لهم دفاعن العقول، عقل‌هایی که مثل دفینه، مثل گنج اون زیره ولی پره، دفینه خالی نیستا، پره طلا جواهره، اما عیبش نیست که یه متر زیر خاکاست. نبی صلوات الله سلام علیه امیر المومنین می فرمان میاد تا این دفائن و قول رو اثاره بکنه، یعنی بازش بکنه، از زیر خاک درش بیاره. حکما میگن اونی که از زیر خاک درش میاره عقل فعاله، تو شریعت میگن نبیه، تفاوتی نمی کنه. حالا شما اسمش هرچی مخواه بذارین اسمش تفاوتی میکنه. جالب اینه که امیرالمومنین کنه میپذیرن که انسان در درون خودش دفائن و عقول رو داره، همون حرفی که لذا میدونی سقراط قائل به این بود که آموزش یعنی سوال کردن، آموزش یعنی سوال کردن، میگفت من اگر چیزی به شما بخوام یاد بدم یکی دوتا سوال ازت میکنم، وقتی جواب سوال رو میخوای بدی اون دفینه ها داره سربا میکنه، اون دفینه ها داره سر با میکنه. لذا میگفت این نیست که شما یه کتاب بذارید از اون کتاب بخونید، بلکه اگر میخواید چیزی یاد بدید دوتا سوال بپرسید. سوال باعث میشد اون علومی که در نفس انسان مرکوزه سرباز بکنه. گرفتی چند کلم؟ حالا این خیلی حرف داره،
درست
هم میگنید چه کنم، خیلی حرف داره. اجازه بدیم مثلا خودمون رو بخونیم، نه اگه دوباره میخواییم سوال بخونیم وقتمون رو بگیریم.
اینطور که گفتیم یعنی الان
اقل فعال داره، اهل ایتفاق آجید سوال ابن سینا. خب حالا شما این جرنی واکنیم. خب تا کجا خوندم؟
و مثال ثانی الجوهر
و مثال ثانی که علت هم علت صورت هم علت ماده است، الجوهر المفارق الذي هو علت لصورت الجسم و مادته معا. بله و الیه اشاره به قوله اول جمیع ها، ها رو بزنید به علل، ضمیر مؤنث رو بزنید به علل، بفهم علت است برای همش. یه وقت مثل نجار فقط صورت ره میداد، یه وقت مثل عقل مثلا دوم، عقل سوم، عقل فلان صورت و ماده رو با هم حفاظه میکرد. و علت تقدیرین بنابر هر دو فرد، انما تسیر المادت و مادتن بالفعل به سبب العلت الموجده، ماده ماده بالفعل میشه به سبب علت موجده. چون ببینید این از بفهمم ماده ای که اون کنار افتاده بود کنده درخت بود، حالا مثال ما میزنیم، ما میخوام مطلب رو تفصیل بکنیم، ماده بدنه درخت بود، گر بود، فلان بود، اینها جناب علت فاعلی ماده ای که بالفعل بود رو بالقوه کرد، علت فاعلی ماده ای که بالقوه بود و بالفعل کرد، یعنی این تیک چوبی که اونجا افتاده و اصلا مناسب این کار نیست اینا برمیداره رندش میکنه، صافش میکنه، پوست میزنه، فلان، تبدیل میشه به اینی که شما دارید میبینید، مناسب هم بوده تبدیل میشه به اینه. خب فتکون و هیه رو بزنید به علت موجده، بنابراین علت موجده علتن للجمع بین المادت و سوره. این را بفهمم؟ من اینو برمیدارم یه فرایندی روش انجام میدم تا تبدیل بشه به این میزی که با اون اغراض من میخوام، اون وقت این ماده به صورت میزیت منظم شده. بنابراین من علتم برای انضمام بین ماده و صورت میزیت به محض اینکه این دوتا به هم متصل شد میزه وجود میاد. درسته؟ به محض اینکه این انضمام، انضمام ماده به صورت، انضمام ماده به صورت پیدا شد، میز به وجود می آید. روشنه؟ اعنی از ترکیبه، ترکیب بین ماده و صورت، فتکونو لذالک علتا للمرکب، تکونو هیش رو دوباره بزنید به علت موجده، اون علت موجده علت است برای جناب مرکب. و لذالک اشاره به قوله و هی علت الجمع بین ها، علت جمع بین علل، بین ها ضمیر مؤنث رو بزنید به علل.
بین هما،
نه ما بین هاست، اگر شما بین هما دارید بزنید به علت مادی و علت سوری. ولی مال ما سری هم واضح هم بین هاست. خب یک بحث دیگر جناب شیخ دارن که حالا یه 10 دقیقه این فرصت داریم میرسیم به اذن الله روش صحبت بکنیم، این است. ببینید بین علت فاعلی و علت قائی چه نسبتی هست؟ خب این خیلی روشنه. من که علت فاعلی ساخته این میزم، ابتدا شب که نشستم تو خونه میبینم این کتاب ها رو کجا بذارم، میخوام چیز بنویسم، گله هم شد، میگم چرا یه چیز درست میکردم که این طوری بود، کتاب ها میذاشتم روش، کاغذ و قلم هم میذاشتم، همینطور که اینا به چشمم نزدیکه میتونم بخونم، اینجا هم جا داشت، کاغذ هم میذاشتم روش مینوشتم، شاید یه هم چیزی داشتم. بعد میان خب حالا بسه بونم اگر بخوام هم چیز درست کنیم، چی میخواد؟ یعنی یکی چوب میخواد و 4 تا پایه میخواد و یا یه چیزی شبیه اینا رو فرقی نمی کنه. خدا رحمتشون کنه، مرحوم آقای حکیمی یه 4-5 تا آجر خیلی از آجر زبرا هست که مال تو کار استفاده میکنن، نه از این حتی لفتون ها که مال چند تا هفتش را آجور زبره یه خیلی ناجور اینجا گذاشته بود، هفتشتم اینجا یه که چوبم 3-4 تیکه‌ای انداخته بود روش میزش بود و معتقد بود که بیش از این نباید. حالا من با اینش کار دارم، ببینین اونا میزه، ولی اون که با این میز تقریبا هیچ چیزیش مثل هم نیست، این ها یاش اینه، اون ها یاشونه، این روش اینه، اون روش این، دیگه بیش از این ارتفاع و انخفاض نمیگیره. اون شما میتونید یه آجرشو بردارید یا دوتا آجر با با با. خب حالا من وقتی اول میشینم شب به این مطلب فکر میکنم و فردا صبح میام یه که چوب و چند تا آجر میخرم میبرم برای ساخت این، چند تا فرایند اینجا اتفاق افتاده. اولا علت قائی یعنی صورتی که من در ذهنم از میز دارم بر همه این وجود خارجی مقدمه، شکی که ندارید که من اول تو ذهنم میاد یه میز امشب، بعد فردا میام میرم اینا رو میخرم گله همش میکنم میشه جمعیش. پس علت قائی در وجود بر اون چیزی که ماهیت دارد، یعنی بر میزه که ماهیت میزیت دارد مقدم، اما بر خود من که علت فاعلیم مؤخره، یعنی من اول هستم، بعد فکر میکنم، بعد مطابق فکرم اونو میسازم، درسته؟ پس من به گونه ای علتم برای علت قایی. در این حال من بی رمق و بی حوصله و بی حال این گوشه افتادم، اون فکره که میاد من از جام بلندم میکنه، حالشو ندارم پاشم برم از سر یخچالی لیوان آب بردارم، اون فکره که میاد باعث میشه من پاشم از اینجا برم تا فلان جا که یه تخت چوبه مناسب تهیه کنم. پس بنابراین من بلقوم اما بلفن شدنم وابسته به علت قایی، او باید بیاد به من انگیزه بده تا منی که تا حالا این گوشه افتاده بودم حرکت کنم برم به طرف خریده چوب و فلان.
روشن شد؟
بله. پس درسته که علت فاعلی علت است برای علت قایی و علت قایی به وسیله علت فاعلی درست میشه، اما روی یک جنبه، این کلمه جنبه را داشته باشید فردتون متن باش کار داریم، اما روی یک جنبه از علت فاعلی هم علت قایی دارد اثر میذاره و علیت میکنه، و اون چه جنبه یه جنبه یه اینه که بالقوه هاش رو فرفر کنه. من میتونم یه نقاشو بکشم در غایت زیبایی، اما حال و حوصله ندارم برای چی بکشم یه بوم تا بیان بخرم نیمیسه زار تومن، چهار تا رنگم تا بیان بخرم 500,000 تومن، 700,000 تومن پول هر میکنم که چوشه. بعد یکی میاد میگه آقا اگر سه تا شاخه روز یا مثلا همین میزا از طبیعت بی جان برای من کشیدی 10,000,000 بگیرم، من میگه همی آجه 700 تومن اونا رو خریدم، 9,000,000 و 300 تومن سود داره. پس یا علی مدد، منی که تا حالا این گوشه افتاده بودم حوصله خودم هم نداشتم برم روبه روی هتل عباسی لوازم بخرم و بیام. گرفتید شد؟ پس علت قایی علیت دارد برای منی که علت فاعلیم، و علت فاعلی مقدمه بر علت قاییه، اما نه علیت در وجودش داشته باشه. با اگر علیت در وجودش داشته باشه شما میگین این حرف که معنی نداره، اونی که مؤخره علیت کنه بر اونی که مقدمه بر خودشه معنی نمیده، ولی نه علیتش در وجود نیست در فعلیته، یعنی او بود ولی بی حوصله بود، حوصلش را کی تحریک کرد؟ علت قایی. یعنی علت قایی اومد گفت آقا اگر پاشه اینو بکشی 700 خرج کردی 10 تومن سود کردی، 9,300,000 ارزش افزوده پیدا شده. گرفتید چی شد؟ اینا خوب دقتون، چون فرده تو کلمه دور بشگیر می افتیم ها، خواجه می فرما دوری در بینیست، درست میگه، چون علت قایی علت وجود برای علت فاعلی نیست، لکن علت قایی علت فعلیت، علت فعلیت برای علت فاعلیه، یعنی علت فاعلی علیت نداشت، یه گوشه افتاده بود، علت قایی که آمد فعلیت بهش بخشی، قوایی که درش بر قوه بود رو به فعلیت بسان.
تسلسل
اینجا اینجا نمیشه؟ همین دو تا هر دوست تسلسل که ولی لام متناهی همه خواهد، همین دو تا رو داریم تمام. خیلی خوب، این هم از این تا انشالله توضیحش. صلى الله على سيدنا محمد
الرحمن اللهم صل على محمد محمد